أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 125 فرمودن ذات در مقام اجمال که بساطت محض است همه حقایق را داراست و اولین تعینی که برای ذات به اعتبار اتصاف این ذات به وحدت حقیقی پیش می آید همان است که حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم نام دارد. این را توضیح دادن، فرمودن به این که چون اولین تجلی همون ظهور علمی است، در این ظهور نورانیت هست، واجدیت هست، اظهار هست و احضار هست و مانند اون، لذا اسامی چهارگانه در این مرحله ظهور پیدا میکنند که این اسامی چهارگانه کلیدهای غیب هویت هست و این کلید هم به دست صاحب این مقام است، خدای سبحان که هویت مطلقه است. اینها را به عنوان کلیدهای غیب قرار داد که و اندهو مفاتح الغیب. اونگاه به عنوان توجیه شارح می فرمایند مصنف در متن از این اسامی چهارگانه به اصطلاح اهل تحقیق یاد نکرد، نفرمود ظهور، واجد بودن، اظهار و احضار، فرمود واجبیت، موجبیت، مفیزیت و مانند آن، به اصطلاح اهل نظر یاد کرده است نه به اصطلاح اهل تحقیق. سرش آن است که این رساله را به روش اهل نظر نوشته است نه روش اهل تحقیق. در پایان صفحه 125 ملاحظه فرمودید که فذاتو به هازت تعیون یقتضی ان یتجلا علی نفسها لنفسها ظاهرتن لها بمن دمجت فیها من الشؤون والاحوال و اعتباراتها. این می شود ظهور علمی. واجدتن ایاها می شود واجد بودن. مظهرتن لها مقام اظهار. حاسم حاضرتن اندها مقام احضار. اونگاه فرمودن فحصلت لذات به اعتبار نسبتها الاشعون المذکورته اسماء اربعتون هیل اسماء الاول المسمات اندهم به مفاتیح غیب ذات المضافت الى حضرت الهویه فی قولی تعالی و اندهو مفاتح الغیب، که این مفاتح همون اسمای چارگانه کلیدهای اون غیبند، اون غیب هویت مطلقه است و اینها کلیدند و به روی اغیار اون هویت مطلقه بسته است، اون مخزون است و گشوده نخواهد شد. همین است، علم است. لذا فرمان که وحیل علم الذی هو الظهور یک، والوجود الذی هو الوجدان دو، و نور الذی هو الازهار سه، و شهود الذی هو الحضور چهار، همه در محور علم دور میزنند.
ترتیب بین علم و شهود نیست؟
بله؟
ترتیب بین علم و شهود نیست؟
نه، اینها به لحاظ متعلقشون فرق میکنن. الان بحث در این است که چرا شرح با متن مطابق نیست. فرمود و بیان، و این برای آن است که در متن سخن از اسماء اربعه به این طرز نبود. در متن این چنین فرمود، صفحه 121 فرمود قال و علم ان تلک الهویت المطلقه واحدت بالوحدت الحقیقیه تلزم و هن نسبت الاولیت و علمیت و اولا به حصول نفسها فی نفسها لنفسها و تلزمها به توسط هذا لازم الواجبیت به ذات و الموجبیت و المفیزیت و غیرها من الصفات المترتبه و غیر المترتبه. در متن سخن از علم است و واجب بودن است و موجب بودن است و مفیز بودن است و نظائر. در شرع سخن از ظهور است و وجدان است و اظهار است و حضور. لذا در صفحه 126 اشاره می فرماین و بیان و کیفیت اعتبارها، اعتبار این اسما علا هازت ترتیب ظاهرون اندلوی بالفتن، که اول با نسبت به خود ظهور داشته باشد تا دیگری رو اظهار کند، نسبت به خود شهود داشته باشد تا دیگری رو اشهاد کند. این ترتیبش روشن است. اما والمصنفو اشار الی هذه الاسماء الاربعه ها هنا علی الترتیب، اما اشار به عبارت تلیق به هذه الرساله، به عبارتی که در شأن این رساله است تعبیر کرده است، چون این رساله به روش اهل نظر نوشته شده است. لذا فرمود واجب، فرمود موجب، فرمود مفیز و مانند آن. اصطلاح اهل حکمت را به کار برده است، نه اصطلاح اهل عرفان را. به عبارت تلیق و به هذه الرساله و المصنفو اشار الى هذه الاسماء و الى غیرها من الاسماء اللازمت لها، که موجب و مفیز و امثال ذلك باشد. المترتبه اون اسمای طولیه که بعضها فوق بعضن، ول غیر المترتبه اسمای ارضیه همانند عقول قاهره و عقول متکافئه که در لسان حکمت هست، ارباب انواع و مانند آن، که یکی در طول دیگری نیست بلکه در عرض دیگری است. اسما هم این چنین است، احیا و اماته در عرض همان و نه در طول هم. قبض و بسط این چنین است، جذب و دفع این چنین است، زار و نافع این چنین است. اما همه اینها زیر پوشش رزق مندرجند و رزق زیر پوشش رحمت واسعه مندرج است، رحمت واسعه زیر پوشش قدرت مندرج است. و الى غیرها من الاسماء لازمت لها المترتبت و غیر المترتبه ذالک ترتیب المسمات بالاسماء الذاتیه. این که میگوین غیر مترتب، یعنی اون ترتیبی که در اسماء مترتب است که بعضی جزئی است، بعضی کلی، بعضی جزء ام الاسماء است و در طول یک دیگران نیست، نه اینکه هیچ نظم و ترتیبی بین اسماء نباشد. اون ترتیبی که بین اسماء طولی است در اسماء عرضیه نیست، که این اسماء المسمات بالاسماء ذاتیه در برابر اسماء کونیه و غیر کونیه که بعداً نام اونها مطرح می شود. اسماء ذاتی چون کمالات ذاتی را در بر دارد، اسماء کونی چون کمالات غیر ذاتی را در بر دارد. اونگاه مقدمه را ذکر می کنند که این مقدمه هم مسئله علم را که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی را تو تشریح می کند، که هم محسن با این مقدمه حل می شود و هم زمینه اشکال بعدی را با این مقدمه برطرف می کنند که جوابی از اشکال بعدی باشد. ثم انها هنا مقدمتن اخرى، غیر از اون نکتهی که قبلا بیان کردن، لابد من الوقوف علیها، و اون مقدمه این است: چون ذات اقدس اله برای خود ظهور دارد، قهرن همه حقائق را که این مطلق زیر پوشش دارد در این ظهور ذات به ذات مشهود میبیند. نه تنها خود را میبیند، همه حقائق را میبیند، چون خود همه حقائق را در بر دارد. اگر مطلق است و بسیط، چیزی در برابر او نیست که او واجد نباشد، پس همه را داراست. وقتی همه را در حیطه ذات دارا شد و خود را دید، پس همه را میبیند. این علم ذات به ذات است تفصیلا و علم ذات است به جمیع ما ادا اجمالا، چون الله علیمون به ذاتی تفصیلا و علیمون به غیرهی اجمالا که فی عین الکشف تفصیلی. بعد از این که در مقام ذات به جمیع ما ادا عالم شد، اینها را اظهار میکند. اینها را که اظهار کرد، اینها ظاهر میشوند. هم خود اینها را به خود اینها نشان میدهد و هم خود اینها را نشان یکدیگر میدهد. لذا اینا هم به خودشون عالم میشوند، هم به یکدیگر عالم میشوند. این مرحله، مرحله کمال اسمایی است که مرحله بعد از ذات است. این تحقیقی که در کتب عرفا است، برخورد مرحوم آخون با این مبانی باعث شد که ایشون در مسئله علم نه تنها از مکتب مشا صرف نظر کند، بلکه از مکتب اشراقیین هم صرف نظر کند. مرحوم آخون می فرماید: من در مسئله علم اوائل روش اشراقیین رو پذیرفته بودم، در مسئله علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا همانند حکمای اشراق فکر می کردم، که می گفتم علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا همون مثل ما اداست که جهان هستی دفتر علم خدای سبحان است. یعنی خدای سبحان به ذات خود عالم است تفصیلا و علم به ذات علم اجمالی به جمیع ما اداست. این دو مطلب. علم تفصیلی واجب به ما ادا خود ما اداست که علم عین معلوم است و نه عین عالم، که جهان هستی دفتر علم حق تعالی است. هر چیزی که موجود است به ذاته مشهود خدای سبحان است. این را شیخ اشراق تبیین کرده است که علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا مثل ما اداست، یعنی جمیع اشیاء به ذواتها حاضرتون لده تعالی. فرمودن من قبلا در باره علم تفصیلی واجب تعالی نسبت ما ادا همانند شیخ اشراق میاندیشدم، الا ان هدانی الله تعالی، به این که این یک نقصی است، زیرا علم تفصیلی واجب به ما ادا که عین ذات باشد در فلسفه اشراق اثبات نمی شود. در فلسفه اشراق این اثبات می شود که واجب تعالی به ذات خود عالم است علم تفصیلی، و اثبات می شود در مقام ذات به جمیع ما ادا علم دارد علم اجمالی. این علم اجمالی واجب به ما ادا عین ذات است، اما علم تفصیلی واجب به ما ادا عین ذات باشد، این نه تنها در فلسفه مشا نیست، در حکمت اشراق هم نیست، در فلسفه اشراق هم نیست. زیرا در حکمت اشراق علم تفصیلی واجب به ما ادا متن ما اداست، یعنی جهان هستی جهان علم است. تا اینکه رو قاعده بسیط الحقیقه این معنا برای ما روشن شد که واجب تعالی در مقام ذات علم تفصیلی به جمیع ما ادا دارد در عین اون بساطت محضه. این را با آشنایی به کتب عرفا نظیر اون چه که در متن تمهید و شرح آمده و مانند اون شاید ایشون استفاده کرده. این حاشیه ای که مرحوم آمز محمود قمی رضوان لره دارن همان است، منتها مرحوم آخون میخواهد که از این مکتب عرفان خوب بهره برداری کند و این رو برهانی کند، و اون بسیط الحقیقی که باز مرحوم آخون تبیین میکند به اون عظمت و به اون استدلال در کتب این آیون هم نیست. لذا چند جا در نوشته ها، چه در اسفار، چه در شرح اصول کافی، چه در مفاتیح غیب، مکرر در مکرر میفرماید که علی وجه الارض من کسی را سراغ ندارم که به قانون بسیط الحقیقه پی برده باشد. و اون چی که مربوط به دیگران هست میگوید که دیگران تا این مقام را طی کردن، اما تشریح قاعده بسیط الحقیقه این مقدور کسی نبود. ثم ان ها هنا مقدمه اخرى لا بد من الوقوف عليها وهي ان الظهور المذكور، این ظهور ذات برای ذات، لما کان مستلزما لشعور بسائر شؤون و الاحوال و اعتبارات لذات، این شعور ذات به ذات مستلزم آن است که جمیع اشیا را شاعر و مدرک باشد، زیرا اطلاق سعی جمیع اشیا را زیر پوشش دارد، همه را به مراتبه ها و احواله ها و احکامه ها و لوازمه ها کله ها حتی المحسوسات را شعور داشته باشد، علا وجه کلی جملی، علا وجه کلی، کلی سعی و نه کلی مفهومی، اجمال به معنای بساطت نه به معنای ابهام، اون کلی سعی و اون اجمال به معنای بساطت نه به معنای ابهام، همه اشیا را پس عالم است. بنابراین دوتا علم خواهد بود، برای اینکه معلوم دوتاست. فهم متعلق و شعور المذکور اما ان یکون الذات فی بطونها، چون ذات دو چهره داشت، چهره بطون و چهره ظهور، این واجب یا به چهره بطون عالم است یا به چهره ظهور. اگر به چهره بطون عالم باشد، علم اجمالی عین کشف تفصیلی است، می شود کمال ذاتی. اگر به چهره ظهور عالم باشد، میشه کمال اسمایی، نه کمال ذاتی، مادون اوست. فمتعلق و شعور المذکور اما ان یکون الذات، اما ان یکون الذات فی بطونها، اون متعلق ذات هست فی بطونها. قبلا فرمودن ذات دو چهره دارد، گرچه دو چهرهش یکیست، ولی برای شاهد و عارف فرق میکند. به حیث یکون الکل ثابتا مشاهدا، که ثبوت سایر المراتب العددیه فی الواحده، مثلا همونطوری که همه مراحل لا اله نهایی عدد در واحد هست، منتها در واحد بالقوه است در برابر بالفعل، در واجب تعالی بالقوه است به معنای بالقدرت، نه بالقوه است در برابر بالفعل. یک وقت ما میگوییم این شخص محصل همه علوم را بالقوه داراست، یعنی توان تحصیل علوم کثیره را داراست. یک وقت همین محصل با پشت سر گذاشتن سالیان دراز از علم و عمل شده مجتهد مطلق. این ملک اجتهاد بالقوه همه علوم است. این بالقوه یعنی بالقدرت، یعنی دارد و اشراف و اشراق می کند. اون اولی بالقوه است، یعنی می تواند تحصیل کند. واحد همه را داراست، یعنی بالقوه نه بالقدرت، که ثبوت سایر المراتب العددیه فی الواحده، مثلا منتها تطبیق و تنظیر از بعض جهات است. فهی نعیزن یسما هذا الشعور فی عرفهم، عرف اهل تحقیق و عرفا، بالکمال ذاتی، زیرا چهره بطون است و جا برای اغیار نیست. المستلزم للغنى المطلق و غنای مطلق جا برای غیر نمی گذارد. در مقام مفهومی و برهان ناچاریم اینجور تعبیر بکنیم. مثلا ما میگوییم الله تعالی به کل شیء علیم. چرا؟ حد وسط این که الله تعالی به کل شیء علیم است چه؟ اینه که او بسیط است و نور از حجابی در اونجا نیست، و چون بسیط است و حجابی در اون نیست، لازمه بساطت و نورانیت عالم بودن است. در مقام علم حصولی ناچاریم که یکی رو حد وسط قرار بدیم، یکی رو اکبر، یکی رو اصغر، تا استدلال تمام باشد، گرچه مستاقا اینه همه. و در هنگام برهانم وقتی که میخوایم بگوییم که خدای سبحان به آسمان عالم است یا به زمین عالم است، حد وسط ما اون حضور و شهود است، نه حد وسط ما قدرت، با اینکه اونجا شهود عین قدرت است. و اگر خواستیم بگوییم آفریننده آسمان و زمین خداست، حد وسط ما علم نیست، حد وسط ما قدرت است، با اینکه قدرت در اونجا عین علم است. در براهین ناچاریم حدود این مفهومات رو حفظ کنیم. چون به لسان اهل حکمت دارن بیان میکنن دیگه. فهین ازن یسما هاز شعورو فی عرفهم بالکمال ذاتی المسترزم للغنى المطلق الذی هو به عبارتون ان ظهور ذات فی بطونها ها علا نفسی ها، چون این باطن است نسبت به اغیار، اما نسبت به خود که ظاهر است. بالوجه المذکور که ظهور ذات لذات است، بدون الاحتیاج الى تطور بالاتوار الغیریه والادوار سوائیه. غیری در کار نیست تا در برابر مطلق قرار بگیرد و سوایی در کار نیست تا در کنار مطلق قرار بگیرد. اینجا متعلق شعور ذات است من حیث هو باطن، و اما ان یکون متعلق شعور المذکور نفس شعور ذاتیه من حیث این ذات ظاهر لا من حیث این ذات باطن. خلاصه من حیث هو ظاهر نه من حیث هو باطن. خدای سبحان که ظهور دارد، ظهورش عین اظهار است، غیر را ما سوا را نشان می‌دهد. و اما ان یکون متعلق شعور المذکور نفس شعون ذاتیه به این نه به اظهار ذواتها، ذوات اون اطوار غیریه و ادوار سوائیه را، اون شعون را به اظهار ذوات اون شعون لانفسی ها که اونها را برای خود اونها ظاهر میکنند، او به اظهار بعضی ها للبعض فی المراتب، که در مراتب بعدی یکی را برای دیگری اظهار میکنند که اونها هم به خود عالمن هم به غیر عالمن، قابل تطبیق بر مقام واحدیت هست. و هین ایزن یسما هاز شعورو بالکمال الاسمایی. اما مقام واحدیت باز مقام ذات بود، یعنی ذات در برابر غیر، نه اون ذات به معنای هویت مطلقه. ازا عرفت هازا، چون غیر را اظهار میکند، نه ذات که ظاهر است میشه این جلبات، این ظهور اون ذات دیگه. اذا عرفت هازا فعلا، که این هم شرح گذشته است هم زمینه حل اشکال آینده. نه علم ظاهر میشه در برابر علم باطن، کمال اسمایی میشه در برابر کمال ذاتی. دیگر فعلی به اون صورت اینها ندارن. اذا عرفت هذا فعلم انه لا مغایرت بالاعتبار الاول، که ذات من حیث و باطنون به خود عالم باشد، از اون حیث هیچ تغایری نیست. لا مغایرت بالاعتبار الاول بین الذات و کل واحد من الاسماء الاربع، بین ذات و بین علیم و بین ظاهر و بین مظهر و بین شاهد و بین محضر و مانند آن هیچ تفاوتی نیست. چرا؟ چون همه اینها مندمج در بطون ذاتن و ذات من حیث و باطن برای خود ذات ظهور دارد نه برای غیر. فعلم انه لا مغایرت بالاعتبار الاول بین ذات و کل واحد من الاسماء الاربعه، چه اینکه کما انه لا مغایرت بین کل واحد منها از این اسماء الاربعه مع الاخر، با یکدیگر هم تغایر ندارد. و اما بالاعتبار ثانی که ذات من حیث و ظاهر به خود علم دارد، اینجا فبینهما یعنی بین ذات و بین کل واحد از این اسماء اربعه تمایز نسبی نه تمایزون ازلی و مانند آن. حالا این تمایز نسبی را با یک نمونه تشریح میکنم. فلکل واحد من العلم و الوجود مثلا ها هنا اعتباران، فرمودن علم بودو، وجود بودو، ظهور بودو، شهود بودو مانند آن. حالا در اعتبار اول بین ذات و این چهار اسم و بین خود این چهار اسم تغایر نیست، چون همه من حیث البطون مشهودن. در اعتبار دوم بین اینها تغایر هست. این تغایر را حالا تشریح میکنم. فلکل واحد من العلم و الوجود مثلا ها هنا اعتبارانه، چون در بین اسمای اربعه دو تا اسم را به عنوان نمونه یاد کردن، یکی علم یکی وجود. او عالم است و او واجد است، داراست. این واجدیت را و عالمیت را الان دارن تشریح میکنن. فلکل واحد من العلم و الوجود مثلا ها هنا اعتباران. احدهما من حیث البطون، که عالم بودن و واجد بودن در بطون، در حیث هو الباطن هیچ میزی بینشون نیست. احدهما من حیث البطون و لم تیاز به هازل اعتبار بینهما اصل، بین علم و وجدان در اعتبار اول هیچ میزی نیست. این اسماء اربعه هیچ میزی با هم ندارن در اعتبار اول که من حیث البطون است. احدهما من حیث البطون ولم تیاز به هازل اعتبار بینهما، یعنی بین العلم و الوجود من الوجدان اصل. والآخرو یعنی اعتبار دیگر من حیث الظهور است. والآخرو من حیث الظهور است، در حیث ظهور که واجب بر ذات من حیث و ظهور تجلی می کند. من حیث و ظاهر عالم است. فل وجودو متعلقهو به هازل اعتبار نفس و شعون المذکورت من جهت ظهور. وجود من الوجدان است، نه من الموجودیه که هست، نه واجد هست. فرمودن یکی از اسماء چهارگانه در این مرحله وجدان است. سطر آخر صفحه 125 این بود: ول وجود الذی هو الوجدان. در اینجا وجدان متعلقش شؤون مذکور است من جهت ظهور. خدای سبحان واجد این شؤون مذکور است از اون جهت که اینها باز و روشنند. اینجا هم از یکدیگر شؤون ممتاز است، هم این شؤون از ذات ممتاز خواهد بود. فل وجودو یعنی واجد بودن متعلقهو به هازل اعتبار بین اعتبار دوم نفس و شؤون المذکور است من جهت ظهور. و اما العلمو فمتعلقهو ذالک ایزن الا انه من حیث انها معلوماتون فی عالم المعانی. علم هم به این شؤون تعلق میگیرد، متعلق علم هم همین شؤون است، چون که متعلق وجود هم همین شؤون است. منتها متعلق وجود این شؤون است من جهت ظهور، متعلق علم همین شؤون است من جهت المعنا فی عالم المعانی. همون طوری که در اونجا مصداقاً وجودش علم یکیست، مفهوماً دوتاست، متعلق وجود و متعلق علم هم مصداقاً یکیست، مفهوماً دوتاست. بیان ذالک در عالم امکان این است که مثلا خطی را که یک کاتب نوشت، اون خط هم مکتوب کاتب است، هم مصنوع کاتب است، هم معلوم کاتب است، هم معلول کاتب. چهار تا یا کمتر و بیشتر عنوانی که مفهوماً از دیکت و جدان بر یک امر منطبقه. و این شخصی که این کتابت را انجام داد هم کاتب است، هم عالم است، هم علت است، هم صانع است به مانندان. این چهار عنوان در شخص مفهوماً مختلفن، مصداقاً یکی‌اند، در اون متعلق مفهوماً یکی‌اند، مصداقاً مفهوماً متعدداً مصداقاً یکی‌اند. این طور نیست که این کتابت، این خط از یک حیث معلوم باشد، از حیث دیگر مصنوع، که اون کاتب از نظر حیث خارجی به یک حیث علم داشته باشد، به یک حیث دیگه علم نداشته باشد. این چنین نیست. این خطی که نوشته شده حیث معلوم بودن با حیث مصنوع بودن عین هم است. اینا دو تا لفظن، دو تا مفهومن، مصداقشون یکی، حیثیت صدقم یکی. اینها را میگن مساوقه. درباره واجب تعالی همونطوری که اسما مفهومن مختلفن، مصداقن یکی، متعلقات اسما مصداق اسما ان، اون اسما مفهومن مختلف مصداق. لذا فرمود فل وجودو، یعنی واجد بودن، متعلقه به حاضر اعتبار نفس و شؤون المذکور است من جهت ظهور، و عمل علم فمتعلقه ذالک ایزن، یعنی نفس شؤون مذکور است، الا انه من حیث انها معلومات فی عالم المعانی، فقط مفهومن و عنوانن فرق میکنن و مصداقن این همان، هم در باره ذات هم در باره متعلق. فبین ظاهر هما، یعنی ظاهر علم و ظاهر وجود من الوجدان، تمایز نسبی فی هذه الحضرت الواحدیه، که من حیث ظهور است. من حیث البطون هیچ میزی بینشون نیست، من حیث ظهور میز هست، اون هم تمایز نسبی. این مقدمه هم میتواند شرح را شرحی برای متن باشد، هم اشکالی که الان در صفحه 128 مطرح میکنن حل کنن. اون اشکال این است که تا کنون بحث در اطلاق ذاتی هویت مطلقه بود و معنای اطلاق ذاتی که اطلاق سئیس آن است که غیری در برابر اون نیست. اکنون در متن مصنف در صفحه 121 تعبیر کرده است به اینکه نسبت علمیه لازمی این ذات است و این نسبت علمیه به حصول نفسها فی نفسها لنفسها است، یک، و موجب و مفیز خواهد شد، دو، به مانند آن. این که گفتیم نفسها لنفسها حاصل است نشانه تعدد است. این که میگوییم موجب و مفیز است نشانه کثرت است. تا کنون سخن از این بود که وحدت و کثرت همه زیر پوشش اطلاق سعی هم، غیری در کار نیست. الان تعبیرات حصول، تعبیرات ایجاب، تعبیرات افاضه همه نشانه کثرت است. دو جواب میدن. یکی این که مصنف به اصطلاح اهل نظر سخن میگوید و حرف عارف این بود که حقیقت واجب تعالی اون هویت مطلقه است و در قبالش چیزی نیست، و اون معانی را به اصطلاح اهل نظر بیان می کند و این نشانه اضطراب مصنف نیست. معنا را که اهل تحقیق یافتن اون را به لسان اهل نظر بیان می کند. جواب دوم این است که در کلمات حکمای پیشین این گونه از تعبیرات که حصول، ایجاب، افاضه و مانند آن بود و مفید کثرت و مهم تعدد نبود. حکمای پیشین از همین معانی چیزی را می‌فهمیدند که اهل تحقیق می‌گوید، نه چیزی را بفهمند که حکمای متأخر می‌پندارند. نشانش آن است که مصنف در کتاب حکمتش که برای به عنوان حل مسائل الهیات نوشت، همه مبانی رو اونجا تشریح کرد بدون اینکه مهم کثرت باشد. دو جواب میده. لا یقال عبارت المصنف هاهنا لا یطابق ما مهده قبل هذا بالبرهان، قبلا با برهان وحدت موجود را ثابت کرده است. فرمود هویت مطلقه اطلاق سعی دارد، موجود لا شریک له و غیر در برابر او نیست. من اثبات توحید ذاتی المطلق و رفع تعین الخاص، واجب را که طبیعت ملزوم ندانست، مقید به اطلاق ندانست، تعین خاص ندانست در قبالش غیر باشد و اصولا برای ممکن مصداق قائل نبود. و رفع تعین خاص و نفی الاثنینیه مطلقا، هر گونه تعدد و اثنینیتی چه ذهنی چه خارجی و مانند آن نفی کرد. و این سخن با اون چه که در متن اخیر آمده سازگار نیست. فذالکه چرا لا یطابقو؟ لأن القول بالحصول العلمی که گفتی تلزمها النسبة العلمية تو اولا به حصول نفسها فی نفسها لنفسها، این تعبیر لأن القول بالحصول العلمی المشعر به وجود مغایر لم یکن، میگوید نفسش برای نفس حاصل شده است، گویا قبلا نبود و الان یه امر جدیدی است. و کزل موجبیت که تعبیر فرمود موجبیت لازمه این نسبت است، که این موجبیت المستدعیت للعلیت است، این علیت الغازیت به تباینت، چون علت از معلول جدا، معلول از علت جدا است، المستلزمت لتعین الخاص الواجبی کما هو به مذهب الخصم، اگر چون چه واجب در قبالش یک امر مباینی بود می شود یه تعین مخصوص، چون علیت نشانه آن است که علت از معلول جداست و این نمی شود مگر اینکه علت را تعین خاص و معلول را تعین مخصوص بدانیم و این با اطلاق سعی سازگار نیست. فذالکه چرا عبارت مصنف مطابق با مبانی گذشته نیست؟ برای اینکه تعبیر به حصول علمی و همچنین تعبیر به موجبیت اینها نشانه کثرت و تعدد است و این فی امر که لا یمکن ان یتصور فیه سوا بروز ان کمون او ظهور ان بطون انما یؤذن بالاستراب و عدم رسوخ. در باره واجب تعالی تعبیر جز ظهور و بطون نداریم، خود ذات است لا غیر، تارتن مشهود ماست تارتن از او محجوبی، تارتن باطن تارتن ظاهر، اونم به لحاظ شاهد و مدرک. دیگر بگویید به حصول نفسی ها فی نفسی ها، بعد بگوید او موجب است و مفیز است که ایجاب و افاظ کثرت و تعدد را ایهام دارد، این نشانه آن است که ایشون در مبنا مستقیم نیستن، مضطرب سخن میگوین، گاهی سخنشون بر اساس وحدت است، گاهی کلامشون بر اساس کثرت. چرا لا یقال؟ لأن نقول، شما مناقشه لفظی نکنید، مبنا ایشون همون وحدت مطلقه ذات است که اطلاق سعی است و لا غیر. اون مبنا را به لسان اهل نظر تفهیم می کنند، اگر بخواهند به لسان اهل نظر بگویند ناچارن از حصول، از ایجاب، از افاظه و مانند آن سخن بگویند. لعنا نقول مرجع هذا النزاع الى مجرد العباره و ارتکاب المصنف هاهنا الالفاظ المذکوره و عدم تفسیر المقاصد او تعبیر المقاصد به اصطلاح القوم و مرجع هذا النزاع الى مجرد العباره و ارتکاب المصنف هاهنا الالفاظ المذکوره را و عدم تفسیر مصنف از مقاصد عرفا به اصطلاحات خود عرفا، بلکه از مقاصد عرفا به اصطلاحات حکما تعبیر کرده است. خلاصه اشکال شما این و این جوابش این است و ذالکه لم التزمه فی صدر رساله من اثبات مسئله وحدت وجود علی طریقت المشائی و سوق الکلام علی اسالیبهم و مصطلحاته. و اما بعد تحقیق معانی تلک الالفاظ و تبیین ما قصد منها هاهنا فلا یرد و شیئون من ذالک، دیگر نگویید این مطابق با مبنا نیست، نگویید نشانه اضطراب و عدم رسوخ مصنف در مبانی عرفان است. فانه سیسره فی در مصنف فی هذا البس به عدم المغایره بین الذات العاقله که میفهمد و الاعیان المعقوله که معلوم اوست. اونجا اتحاد علم آله و معلوم است. سخن از حصول نفسی حال نفسی ها گرچه لفظاً مفید و مهم کثرت است، اما عالم و معلوم در اونجا عین همان، پس غیری در کار نیست. و ان الحصول ها هنا لیس بالمعنى المتداول عند المشائين، تصریح میکند که حصول شی برای شی دیگر نیست، اینها مفهوماً از یکدیگر جدان و مستاق عین همان. ذات که نور است، از این ذات تعبیر میکنیم، میگیم حاصلون لنفسه. این جواب اول. جواب ثانی آن است که شما فقط سخنان و اصطلاحات متأخرین از حکما را نگاه نکنید. در کلمات حکمای پیشین همین تعبیرات بود و از همین تعبیرات چیزی میفهمیدن که اهل تحقیق میفهمند. نشانش آن است که خود مصنف همین اصطلاحات را در کتاب حکمیش، اون کتابهایی که در حکمت و فلسفه نوشته، در عرفان طوری تبیین کرده است که مطابق با مرام عرفا است. جواب دوم. الا انا نقولو ان القول بالحصول العلمی والموجبیت حسب ما حققهم المصنفو فی کتابه المسمى بالحکمت الرشیدیه المعمولت فی تحقیق القواعد المشائیه، اون طوری که مصنف این دو مطلب را، یعنی حصول علمی و موجبیت را که مورد نقد شما بود، در اون کتاب حکمتشون تبیین کردن، لا یستدعی شیئا مما ذکرتم، نه مستدعی آن است که شما گفتید من التباین و نحوهی، و نه مخالف ظهور و بطون است که باید می گفت. شما گفتید اون چه شایسته این بحث است ظهور و بطون است، و اون چه که ایشون تعبیر کردن مخالف با مبناست. دو تا حرف زدید. می گوییم تحقیقات حکمی ایشون نشون می داد که این تعبیرات حصول و ایجاب نه مخالف با مبناست و نه مخالف با ظهور و بطون است. این دو تعبیر به اشکال شما حل می شود. لا یستدعی شیئا مما ذکرتم یک، کما لا یخالف البروزه و ظهور فیه دو، چون ایشون گفتن باید بروز باشد ان کمون و ظهور باشد ان بطون. باید تعبیر کنید که بروز قبلا کامن بود الان بارز است، قبلا باطن بود الان ظاهر است، نه قبلا برای خود حاصل نبود الان برای خود حاصل است. کما لا یخالف البروزه یعنی بروز عن کمون و ظهوره یعنی ظهور عن بطون. این دو تعبیر را مستشکل در عبارت داشت. چرا؟ فذلک لانه یعنی مصنف قال فی الهیات ذلک الکتاب همود لا یتحقق الادراکو به مجرد الحصول، ادراک یک مدرک نسبت به مدرک مخصوصا ذات واجب به این نیست که چیزی برای چیزی حاصل باشد. این که دیگران آمدن گفتن العلم هو حصول و صورت لدشه، این چنین نیست. این تعبیر علم حصولی و مفهومی به مانند آن است. این باید یه پیوند وجودی داشته باشد و نازلترین مرتبهش همان است که مشائین تعبیر کردن، وگرنه اون حضور ذات لذات و ظهور ذات لذات می شود. ایر لا یتحقق الادراکو به مجرد الحصول للامر المجرده، فقط صرف اینکه یک چیزی برای امر مجرد حاصل باشد، این ادراک نیست. ولا به ای حصور اتفق من الانواع المندرجه تحت المطلق، هرچه که زیر پوشش حصول هست این را علم نمی نامد. باید یک حصول اتحادآمیزی باشد که معلوم با عالم تقریبا یک پیوند وجودی برقرار کنه. ولا با ای حصول اتفق من الانواع مندرجت تحت المطلق، انواع گوناگون حصول که زیر پوشش مطلق حصول مندرج است، کما سبق بیانو. بل المعتبر فی تحققه، معتبر در تحقق ادراک، هو حصول شی للامر المجرد، که پیوند عالم و معلوم پیوند اثر و زی اثر باشد. الذي يكون مؤثرا فيه ضربا من التأثير، حالا یا علت تام است یا علت وسطی است یا جزء علت است یا مظهر است، به ای نحو کان، یه نحو علیت عالم باید نسبت معلوم داشته باشد، یه نحو تأثری معلوم باید از عالم داشته باشد. این گونه پیوند را علمی میگویم. هو حصول الشيء للامر المجرد الذي يكون این امر مجرد مؤثرا در اون شی ضربا من التاثیر. حصول اعراض برای موضوع این چنین هست، عوارض غریبه برای موضوعاتشون حاصلن. در تعریف اوهل مطلق حصول رو کافی دانستن و حالی که مطلق حصول، پس باید گفت، پس اگر یه حصولی باشد بی تأثیر اونجا علم نیست، یعنی اعراض که برای موضوعاتشون حاصلن علم نیست. الان این الوان که برای موضوعاتشون حصول دارن، حصول شیل شیه دیگه. تمام علم ها علم حضوریست، البته علم ذات به ذات هم در تحلیل مفهومی این است، این برای خود حاصل است نه برای غیر. بله، اون تأثیر برای اتحاد است و این عالی ترین اتحاد است که عینیت است. اگر بخواهد به غیر علم داشته باشد باید یه تأثیری باشد. لذا فرمودن که حصول شیئن لشیئن مطلقا کافی نیست، باید که یه پیوند اتحادی باشد. حالا در علم به غیر این سخن هست، علم به غیر بدون تأثیر نمی شود. اگر چنون چه اون عالم وحدهو در پیدایش معلوم کافی بود، این علمش قوی است، برای اینکه تأثیرش قوی است، نیازی به غیر ندارد، علمش هم قوی است. اگر اون عالم در ایجاد اون معلوم نیازی به غیر داشت، این حصول ضعیف، این علمم ضعیف خواهد بود. ثم انه لو کان اون عالم موجبا لهو، یعنی اون معلوم لذاتهی ای لذالکل شیء المدرک من غیر افتقارهی موجبا لهو ای لذالکل شیء المدرک لذاتهی یعنی من غیر افتقارهی فی ذالکل ایجاب الی غیرهی. ثم ان اون عالم لو کان موجبا لهو، یعنی اون معلوم لذاتهی، این موجبن لهو را معنا کردن ای لذالکش شئل مدرک، این لذاتهی را معنا کردن من غیر افتقارهی فی ذالک الایجاب الى غیره. این دو جمله یکی تفسیر لهوست یکی تفسیر لذاتی است. اگر عالم این چنین بود، لم یحتج فی ادراکهی ادراک اون شی الى اشتراط امرن زائدن علا ذالک الایجاب، اینجا ایجاب و تأثیر عین علم است. و الا ای و ان لم یکن اون عالم موجبن وجب ان یکون هناک شرط آخر. اون شرط چیست؟ شرط عبارت است و وقترانه بهی، اگر خود ساخت که عالم است، اگر خود نساخت باید قرین او باشد تا او رو بیابد درک کند. و هو اقترانه، اقتران اون شی به این عالم، اقتران الارضه به موضوعهی، منتا عرض برای موضوع در جهان طبیعت حاصل است بلا علمین، چون شی مجرد نیست. در مسائل عقول و نفوس امثال ذلك که شیء مجرد است، اگر یک عرضی برای شیء مجرد حصول داشت، این حصول بدون شهود به حضور نخواهد بود و علم همراه او و هو اقتران اون شیء به اون امر عالم، اقتران العرض به موضوعهی. چرا تأکیدن لتحصیل مطلق تأثیر المعتبر فیه؟ یک نحوه تأثیری بالاخره در مسئله علم باشد، حالا یا علت قابلی است یا علت فاعلی است، بالاخره این شیء به او متکی است، یه نحوه اتکایی داره، یا علت غریبه است یا علت بعیده است مانند آن. ولا تناقض بینه، اینها سخنان مصنف است در کتاب حکمت رشیدیه، ولا تناقض بینه و بین ما ذهبنا الیه من الایجاب. ما گفتیم باید موجب باشد، یعنی عالم باید موجب باشد، و اینجا که شما گفتید به منزله موضوع است، ایجابی در کار نیست. ولا تناقض بین این شرط اخیر و بین ما ذهبنا الیه من الایجاب. چرا؟ برای اینکه خاصیت ایجاب آن است، از الایجاب انما یجعل الاثر بهیسو یسیرو مع الموجبه که هو مع نفسه فر ارتباط بینهما والغربه منه. در ایجاب این نقش هست که اثر را با مؤثر قرین می کند، پیوند وجودی بینشون برقرار می کند. این پیوند وجودی علم دار، علم نام دارد. مثل اینکه شی پیش خودش حاصل است، شی پیش خودش حاصل است، از اون جهت به خود عالم است که خود را غائب نیست، گم نکرده است، و همین شی که پیش علت خود حصول دارد باعث می شود که علت او به او عالم باشد، چون این پیوند وجودی اونجا هست. فرض هم در حضور مجرد است به حضور لدل مجرد، پس حصول لدل مجرد بدون علم نخواهد بود. از الایجابو انما یجعل الاثر بهیسو یسیرو این اثر مع الموجب، اگر علت موجب بود و اثر معلول او، این اثر با علت موجبه مثل این می شود که هوه مع نفسی، مثل این که اثر رو با خودش بسنجیم، اثر با خودش اگر سنجیده بشود از خودش غائب نیست، لذا به خودش عالم است. همین اثر را وقتی به موجب می سنجیم از موجب غائب نیست، لذا موجب به او عالم هست. که هوه مع نفسی فل ارتباط بین الاثر و بین الموجب و الغرب من الموجب. و این معنا را که ما به عنوان اقتران شرط کردیم، و بینون ان اعتبار الاضعف لا یوجب عدم اعتبار الاقوى، ما حداقل رو شرط کردیم، گفتیم یه حصولی باید باشه، گفتیم یه شرط هست که اقتران باید باشد. اگر ما ضعیف رو شرط کردیم، نه به اون معناست که قوی معتبر نیست، ما ضعیف را برای این شرط کردیم که اصل پیوند حاصل باشد. اگر چون چه شی خود ذات برای خود ذات حاصل بود، این یقینا عالم هست. از اینجا معلوم می شود که مصنف، یعنی صاحب متن در کتاب تمهید، در کتاب حکمت رشیدیه می گوید شرط علم مغایر بودن نیست. این که می گوییم اگر یک عالمی خواست به غیر علم پیدا کند، شرطش حصول است، برای اینکه این پیوند حاصل بشود. و اعتبار از اف لا ینافی اشتراط اقوا را، اونجا که ذات برای خود ذات حاصل است، عالی ترین درجه پیوند است. و بینون ان اعتبار الاضعف لا یوجب عدم اعتبار الاقوى الی هنا کلامه. اونگاه از این کلام استشهاد میکنن، میگن حصول را در حصول ذات به ذات هم به کار بردن، علم ذات به ذات هم به کار بردن، و اگر در علم ذات به غیر حصول معتبر است، برای اینکه پیوند وجودی تأمین بشود، در اونجا که خود ذات با خودش در ارتباط است، که هو مع نفسه این پیوند هست، اونگاه استفاده میکنن. معلوم میشود که حصول شیء لنفسه موجب مغایرت و امثال ذلک نیست. الحمدلله رب العالمین.